أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله صلى الله وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در مجالس گذشته تا حدودی راجع به ارتباط انسان در مسائل سلوکی و ارتقاء روح و نفس و تجرد جوهری و به فعلیت درآوردن استعدادها با کیفیت تغذیه و غذایی که انسان میخوره کاملا ملموس و مشهوده و روی این مسئله همه ادیان الهی و لواداران شرایع الهی و زعمای دین و اولیاء الهی و عرفا تأکیدهایی نسبت به نوع غذا و کیفیت آن به شاگردانشون داشتن. در این مسئله همون طوری که قبلا خدمت رفقا عرض شد، در مکتب عرفان از دو جنبه افراط و تفریط باید مسئله منحاز بشه و جدا بشه و جنبه اعتدال باید به خود بگیرد. و اگر بنده بخواهم راجع به این مسئله افراط که چه آفاتی برای سالک و سایر الله به وجود میاره عرض کنم خدمت رفقا، دیگر از مطلب ما خارج میشیم، ولی اشاراتی در ضمن صحبتها به این مسئله انشاءالله خواهیم داشت. این مسئله همیشه مورد دقت و مورد تأمل بوده که راجع به کیفیت تغذیه از مورد حرام، که این اصلا بحثی نیست که به طور کلی راه انسان را به سوی خدا می‌بندد و سد می کند و کدورتی در نفس ایجاد می کند که اون کدورت با حرکت به سوی خدا در تعارض مستقیم و متقابل است. کسی که فرض بکند معامله‌ای که میکنه معامله او معامله ربوی باشه، کسی فرض بکنید که از راه غش در معامله سودی ببرد و از اون سود منتفع بشه، کسی فرض بکنید که از راه فریب و نیرنگ یک بهره ای به دست بیاورد، کسی از راه فروش موارد محرمه، فرض کنید که موارد شرب خمر، موارد میته، اکل میته، از این راه مال به دست بیاورد. در زمان سابق، خب در رژیم گذشته، اینها از این گوشت‌های منجمد از خارج می آوردن، خب اینها همه میته بود و حرام بود و نجس بود و خوردنش حرام بود. یه وقت من یادمه در همون زمان در مسجد قائم یکی از افرادی که می آمد، در اونجا یه شخصی بود، این می اومد و از به اصطلاح افراد پروپا قرص مسجد و چیز مرحوم آقا هم بود، به اصطلاح نماز جماعت و این شخصیه که اشتغالی داشت، نمیدارم چی بود و اینها اشتغالش اینها، بعد رفت یک سالن غذاخوری درست کرد در همون حدود مسجد قائم. یک روز من داشتم میگذشتم و دیدم یکی از دوستانمون داره بهش میگه که فلانی، شما که در غذات در چیز داری از همین گوشت های منجمدم میاری؟ یه سری تکون داد، بله بله متاسفانه ما هم گرفتار شدیم، ما هم مبتلا شدیم، متاسفانه ما هم گرفتار، خب همین متاسفانه ما گرفتار شدیم، همین تمام شد، خدا پدرتو میده دستت، متاسفانه چی چیه؟ وقت بلند میشیم این پای سر آقام نمازم میخونی، متاسفانه ما مبتلا شدیم، این که نشد که حساب داره، اینا همش حساب داره. این مالی که الان شما داری، این مال را به دست میاری و باهاش داری برای زن و بچت غذا تهیه میکنی، حالا اون افرادی که میان و به دروغ به اونها و به خلاف به اونها غذا میدهی، حالا بماند که باید یکی یک جواب اونها را در روز قیامت بدهی، حالا اونها بماند، بالاخره این بهره ای که به دست می آوری و با او داری غذا تهیه می کنی، اینا مسائلی است که ما چیز می کنیم. ما شما هم خیال می کنید اینایی که آمدن کربلا و به جنگ با سید و شهدا و به قتال با پسر رسول خدا آمدن کیا بوده؟ همینا بوده، همین که داری می گه متاسفانه آلوده شدی، یادم آمد، متاسفانه آلوده شد. ای همین لقمه حرام بعد بلند میشه میاد، حالا کربلایی وجود نداره، کربلایی الان وجود نداره، ولی خب هست، کربلا هم هست، همین امشب هم کربلاست، همین امشب شب جمعه الان هم کربلاست، همین بلند میشه میاد با یه کیسه زر، با یه بده زر، با یه مشت زر، با یه مشت درهم، با یه تهدید، با یه وعده بلند میشه میاد و پسر پیغمبرم میکشه، مثل آب خوردن میکشه، ککشم نمیگزه. خب همینه دیگه، همین مالها، همین غذاها و همین مسائل است که برای انسان کم کم میبنده، دل را میبنده، میبنده، میومد نماز میخوند، صف اول صف دوم وای میساد نماز میخوند. همین آقا و گاهی هم دعای بعد از نماز هم همین میخوند، دعای بعد نماز. یکی از رفقا پارچه فروش بود در همون زمان و الان هم انشالله که خدا همه ما را دستگیری کند و به راه راست هدایت کند و در مسیر راست ما را مستقیم کند. الان هم ایشون در حیات است. یه وقت به مرحوم آقا میگفت، میگفت که آه یکی از یه روز یکی از همین بازاری ها آمد و از ما یه مقداری پارچه خرید، پارچه خرید، پارچه های بسیار زیادی خرید. وقت موقع موقع خب زمستان بود، طبعا پاییز بود، موقع زمستان بود. یک نوع خاص پارچه این طبعا مورد نیازه، آمد از ما گرفت و برد و هی پولشو بیار نیاورد و فلانی حرفا. آخر آمد و ما یه روز دیدیم یه چند تا حمال داشته این پارچه ها پس آورده. حالا اینا هم که پس آورده، مثلا از یه تو پارچه نصفشو فروخته، نصف دیگرشو نفروخته، اون نصفه رو پس آورده. از یه تو پارچه فرض کنی همه شو فروخته، دو متر باقی مونده، دو متر رو برده. گفتیم آخه این چه وضع، این چه وضع خریدی، آخه این چه وضع فروشه، این چیه؟ و خلاصه گفتیم آخه شما اینجوری از ما خریدی، آخه این رسمه فلانه. گفت فلانی همینه دیگه میخوا. خلاصه ما به یه زور زحمتی اینو ببین اونو ببین تا توانستیم حداقل بگیم بابا این خورداره دیگه ببره. حالا دیگه اونایی که پس آورده و موقع زمستان هم تمام شده و دیگه اینا رو دست ما باد کرده، خلاصه همینطور بود. گفتیم اقلا این خوردار رو به یه زوری دیگه به چند نفر جمع شدن و فلان رو ببر و اینا. یه روز رفته بودیم در همون مسجد بازار نماز بخونیم، بله دی بودیم امام جماعت نیامده و خب مؤمنین مؤمنین با این مؤمنین ها خیلی ایمانشون قویه، اینقدر قویه اینو باید از اون ته گفت، از اون ته حلق بله یا پایین تر. خب مؤمنین بله اینو خیلی ایمان قوی دارن، این مؤمنین نشستن و خلاصه دارن دنبال یه امام جماعت پیدا میکنن که این به جای اون آقا که نیامد. خلاصه گشتن بهتر از این پیدا نکردن، آقا رو برداشتن هوا انداختن رو دوشه و بیاد به نماز بخونه. این آقا آمد و گفتم به 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 عجب امام جماعتی، عجب امام جماعت. این نماز جماعت که دیگه به عرش خدا میچسبه، یه اصلا پایین نمیاد، التفات میکنی. اینا همینه، اینا همین افرادی هن که آمدند و در کربلا امام حسین رو کشتند و اصحاب امام حسین رو کشتند و اولاد امام حسین رو سر بریدند و گوشواره از گوش اینا که میگم شوخی نمی کنم و حرف هم جدیست، گوشواره را همین ها از گوش دختر امام حسین کندن، همین ها. دیدین توی این تعزیه ها گاهی عکس ها رو میکشن، عکس نمیدونم شم رو میکشن، یه دندونش اومده. نه بابا شم دندونش تا اینجا نیومده بود، نمیدونم عمر سعد یه سیخ اینجاش در آمده بود، نمیدونم اون یکی سنان یه دم در آمده. اینا نیست، اینا خب اون حالت و بغض و حالت چیز مصور و نقاش را تشریح میکنه، نبودن آقا، اینا از وجوه مردم بودن، مردم به اینا اقتدا میکردن، در مساجد به اینها اقتدا میکرد. اینا اومدن گوشواره از گوش دختر پیغمبر. کجاییم ما؟ کجاییم؟ میگم دیگه، آقا صف دوم صف اول وای میساد و دعا هم میخوند، اون وقت تو رستورانش گوشت مرده به مردم میداد. خب آلوده شدی متاسفانه، یه سری هم تکون میداد متاسفانه، خاک بر سرت کنه، آلوده شدی تموم شد. با آلوده شدیم تموم شد قضیه. اینه مسئله. وقتی که استاد مرحوم والد به ایشان میگند که شما چرا این کارها اون کارها رو انجام دادید که بنده توضیح این مسائل قبلا دادم، ایشون میگن آقا اگر این کارها را نکنیم مردم بهایی میشن. ایشون میگن آقا یاس محمد حسین، مردم بهایی هستن، مردم بهایی هن آقا جان، گرچه بگن حالا اشهد ان لا اله الا الله یا معتقده به دوازده امام. نمونه همین، به راحتی میای و به خاطر اون باور سست نسبت به تبعات مطلب و عقبات مسئله و مسائل پیش رو، خود را با ظواهر میاییم و آلوده میکنیم و کم کم اون روزنه های نفوذ مطلب را، اون روزنه ها را یکی یکی میبندیم، اون حالت آمادگی را یکی یکی از دست میدهیم. دیدید وقتی که شما در یه مجلسی هستید، مجلس ذکری هستید، مجلس توسلی هستید، مجلس ذکر اهل بیت هستید، چه حالی به شما دست میده؟ در حرم هستید، در یک مقام مقدسی هستید، در مقام طهارت هستید، چه حالی دارید؟ چه حال و هوایی دارید؟ احساس میکنید که با وضعیت دو ساعت قبلتون تفاوت دارید؟ احساس میکنید حالتتون و روحیاتتون و صفات و ملکاتتون با اون چرا که دیروز با شما محشور بود و قرین بود تفاوت پیدا کرده؟ حالت ترحم در شما تقویت شده، حالت عطوفت تقویت شده، حالت جود و بخشش بیشتر شده. اینا مال چیه؟ مال همین وجود روزنه هایی است که به واسطه این روزنه ها انسان میتواند ربط برقرار کند. این روزنه ها اگر بسته بشود، ربط هم قطع میشه، ربط هم قطع میشه. یه روایتی است عجیب از رسول خدا که میفرمایند اذا اردتم امرن خیرن یا اذا اردتم الخیر فاستبقوا فان الشیطان یمنعکم بعد ذلک. وقتی که در یک حالتی قرار دارید که احساس میکنید میخواید کار خیری انجام بدید، یک قدمی بردارید، یک امر خیری را برای مؤمنی، برای اجتماع، برای مردم، برای قوم خویش، برای رحم و برای رفیق و دوست میخواد قدم وردارید، زود انجام بدید، زیرا اگر این فرصت بگذرد دیگر معلوم نیست که شیطان بگذارد شما بر سر اون اراده و نیت خودتون پایدار باشید. میاد وسوسه میکنه، کم کم میبینید اون حال آمادگی رو ندارید. ها ها، یه خورده همچین سست شدید، یه خورده همچین بیمه شدید، الان قوتون زیاده، قدرتتون برای انجام زیاده، آمادگی نفس زیاده، ولی دو ساعت که میگذره حالا بذار فردا باشه، اب نداره، حالا بذار فردا ببینم چی میشه. در حالی که وقتی تو مجلس بودید ببینم چی میشه رو نمیگفتید، ببینم چی میشه، حالا ببینم و نمی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون یه خورده کم شد، بسته شد. اون روزنه ها جمع شد. اول روزنه باز بود. درست؟ لذا میفهمد وقتی که یه اراده خیر میکنید همونجا بدید، چون همون موقع که بدید میمونه سفت و محکم، این اثر رو میذاره. فرصت رو از دست ندید. اغتنم الفرص فانها تمر بمرصاب، همینه که رسول خدا فرمود فرصتها را غنیمت بشمارید که اگر معطل و مماطله کنید فانها تمر، فرصت از دست میره. وقتی که فرصت هم از دست رفت دوباره بخواید خودتون را همچین باید جمع کنید، باید خلاصه به خودتون فشار بیارید و در موقع انجام اون امر خیر میبینید حالتون با قبل فرق میکنه. ها سنگین، فایده نداره دیگه این حال، نه اینکه فایده نداره، کمه 15%، 20%، 30%. انسان برای امر خیر باید با نشاط باشه، با روحیه باشه تا بتواند تأثیر بگذارد. این مسئله خب مسئله بسیار مهمی است. این میاد و میبنده، یعنی این روزنه ها را میبندد. این مال حرام خوردن است که این فضا را میاد آلوده میکنه. چرا؟ چون همونطوری که صاحب خدمت رفقا عرض کردم، هر چیزی یک ملکوتی دارد. این آبی را که الان من میخورم، این یک اثری دارد، اثرش رفع تشنگی است. این مربوط میشه به اثر ظاهر، اثری که در ماده این ماده ده خداوند قرار داده، رفع تشنگی است، رفع آتش. سلول های بدن احتیاج به رطوبت دارد، احتیاج به ارتباط دارد. این ارتباط به وسیله مایع است که بین این دو برقرار میشه. وقتی که این ارتباط ضعیف میشه، این مایع بین دو سلول غلظت پیدا میکند، مغز فرمان میده که باید این رطوبت بالا بره. انسان تشنه، وقتی که خورد این چی میشه؟ میاد عادی میشه. درست؟ این یک اثری است، اثر ظاهر. مؤمن باشه همین اثر درش پیدا میشه، کافر باشه همین اثر درش پیدا میشه. همین اثر هست بین مؤمن، بین کافر، بین پیغمبر، بین امام و بین سایر افراد. از این نقطه نظر فرقی نمی کنه، هیچ تفاوت نداره. این میشه اثر چی؟ اثر مادی مواد و عنصریات در بدن انسان. این یه مسئله است. مطلب دوم که اون مهمه، اون اثر، اثر ملکوتی است که بین انجام این فعل و بین نفس و مثال انسان اون اثر حاصل میشه و اون ارتباطی به این خوردن نداره. یعنی وقتی که انسان میخوره، این غذا را تناول میکند، این شیء را میخورد که روی این مسئله ما باید صحبت کنیم و راجع به کیفیت تغذیه، به این قضیه برمیگردد. همونطوری که عرض شد، باید سالک نحوه تغذیه خود را به کیفیتی قرار بدهد که آن اثر مثال و ملکوت بتواند او را در حرکت به سوی تجرد و در حرکت به سوی توحید کمک کنه، نه اینکه بیاد راه را ببنده. و این اثر همونطوری که عرض شد اختصاص به خوردنی ها ندارد. صحبت کردن های ما، کارهای عادی ما، تفکرات ما، نیات ما، تصرفات ما، تمام اینها دارای این مسئله هستند، دارای این اثر هستند. یک تفکر در ذهن انسان میاد، انسان میبینه قبض پیدا کرد، حالش عوض شد. یه تفکر در ذهن انسان میاد، یه خاطره در ذهن انسان خطور میکنه، انسان میبینه انبساط پیدا کرد، به وجد آمد. یک صحبت را میشنود حالت کدورت پیدا میکند، یه صحبت اولیاء خدا را میشنود، گاهی اوقات دو دقیقه کلام اولیاء خدا را شنیدن انسان را از جا بلند میکند، به حرکت در میاندازد. چیه؟ صحبت یکیست، اون صحبت از دهان کسی برآمده است که قلبش متصل به ملکوت است، پس مثال او مثال ملکوت است. و این سخن از دهان کسی برآمده است که قلبش و سرش و ضمیرش متصل به جهنم و عقبات و درکات نار است و عالم ظلمت و کدورت است. فلهذا وقتی که شما 5 دقیقه 2 دقیقه صحبت یک نفر که دارای کدورت، یا آدمی که دروغ میگه، آدم دروغگو، شما همین یه دو حرف عادیشو بشنوید، آقا این لیوان آب از اینجا بیار اینجا، یه دفعه میبینید برگشتی. چرا؟ چون این آدم دروغگوست، قلبش مکدر است، قلبش ظلمانی است. آدمی که فاسق است، آدمی که خائن است، آدمی که ظالم است، ظلم می کند، جائر است، درست؟ وقتی که صحبت می کنه می بینید گرفته شدید. با اینکه حرفاش حرفای بدی هم نمی زنه، حرف بدی نمی زنه، ولی میبینید گرفته. این گرفتگی مال چیست؟ به خاطر اون ملکوت این سخن است که از دهان او برمی آید، نه به خاطر حرف. حرفش حرف عادی است. دیروز رفتم در اونجا این کار رو انجام دادم، بعد برگشتم، فرض کنی که فلان چیز شد و 5 دقیقه قضیه تعریف میکنه، حرفی هم نزده، مسئله مهمی هم نگفته، ولی شما میبینید که مکدر شدید. این کدورت از کجا آمد؟ این که حرف بدی نزده، این که سب نکرده، این که دشنام نداده، این که کفر نگفته، قلب مکدره. وقتی که قلب مکدر است، لذا گفتن نباید هر چیزی را گوش داد و پای سخن هر کسی نباید نشست. برای این مسئله است که انسان ناخودآگاه یکی بود در همون زمان سابق. خب در همون زمان سابق بعضی از همین ها آمدن، سخنوران آمدن، نمیدونم گویندگان آمدن، از اینها بودن و سخنرانی ها و فلان این چیز. خب دیگه مسائلی بود دیگه، اونهایی که سنشون اجازه میده و اون مسائلی که در اون موقع بوده به یاد دارند متوجه عرایض بنده خب میشن که چه مسائلی بود و چه بساطی. یه شخصی بود، بله، از همین افراد و از همین سخنوران و اینها این وقتی که صحبت می کرد جدن مانند یک ساحری که با سحر کلام خودش، با سحر خودش و سحر و اعیان الناس دیگه در مقابل حضرت موسی وقتی که سحره آمدند، اینها آمدند مردم را بر مقتضای اراده خود برگردوندن. مار دیدن، حالا اون تنابه ولی این داره مار میبینه، یعنی میاد بر اون مثال و بر تخیل و بر توهم رائی و ناظر میاد غلبه میکنه به واسطه یک قدرت نفسانی و دو به واسطه یک حرکاتی که حالا خود این یه بحث داره چه حرکات موازی و معتدلی باید انجام بده که ذهن مخاطب مخصوصا افرادی که از نقطه نظر نفس دارای نقاط ضعف هستند اینها را ببره در توهم و وقتی که برد در توهم اون خواست خودش را به صورت به او القا می کند و او همان را می بیند که این می خواهد. و در اینجا دیگه مسائل خیلی مسائل زیاده، اینجا جای صحبتش نیست، خیلی اینجا دیگه قابل برای گفتگو و کشش است خیلی زیاد که چگونه صحبت ها اثر میکنه و اینها رو اگر خدا بخواد و توفیق بدهد شاید در ادامه سلسله همین مباحث راجع به کیفیت سخن گفتن و همنشینی با رفیق و کیفیت اتخاذ رفیق و صدیق و آثاری که میتواند این مسئله بر ما به وجود بیاورد انشاءالله در اونجا باید صحبت بکنیم. واقعا وقتی که این شخص صحبت میکرد و سخن میگفت افراد را مسحور میکرد، مسحور یعنی سحر میکرد، سحر دید. یعنی قوای مخیله و واهمه اونها را در اختیار میگرفت و اونها را بر میگردان به همون افکار و به همون نحو تفکری که اون به دنبال القاء اون تفکر و به دنبال القاء بود. نظام دیدیم افرادی که پای صحبتهای این میرفتن خیلی عجیب بود. اول که خب میرفتن خب یه افراد عادی بودن، عادی بودن، با آدم حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن، تبسم میکردن، حالشون، وضعیتشون. ولی یه وقتی که هی میگذرشن یعنی ابروهاشون اینجوری شد، نمیدونم بابا چی شده، چی تو ما کاری نکردی، ما مسئله پیدا شده، مگه مشکلی پیدا شده، کم کم فاصله میگرفتن و نگاه به چهره اینها میکردیم میدیدیم چرا اینا اینطوری شده، چرا چهره هاشون به این وضعیت در آمده، چرا یک حالت صلب و سفتی و جمود در وجنات اینها مشاهده می، حرف که می زنیم من اینو قبول ندارم، نه بس یواش بابا صبر کن، نه این حرفای شما همه غلطه، تا به یه جایی می خواد برسه من اصلا این حرفا رو قبول ندارم. چی بود قضیه، چی شد، چرا قبلا دو هفته پیش اینجور نبودی؟ چرا یه ماه پیش اینجور نبودی؟ چرا یه ماه پیش مطالب را با آغوش باز استقبال میکردی؟ چرا یه ماه پیش مسائل را روش فکر میکردی؟ چرا الان خودت را میبندی؟ این چی شده؟ این چه تحولی پیدا شده؟ چی شده قضیه؟ یکی از همین افراد بود، اتفاقا از خیشان سببی ما هم بود، این می آمد در مسجد، می آمد و صحبت های مرحوم آقا، جلساتی که ایشون داشتن البته جز به همون دوستان خاص نبود ولی خیلی مایل بود بر این که ارتباطش رو با ایشون مستحکم کنه و خلاصه احساس میکرد که خبری در اینجا هست که در جای دیگه نیست. این احساس رو واقعا داشت و مصر بود، میآمد و استفاده میکرد. و حتی یادم یه روز به مرحوم آقا گفتش که آه صحبت امروز شما رو 6 ماه باید ما بریم و به دنبالش تا ببینیم شما چه گفتید امروز. حتی یه همچین تعبیرهایی رو می آورد شخص چیزی. آه این به دام این افتاد. دیگه شروع کرد رفتن و در مجالس این بنده خدا شرکت کردن، و بنده خدا که چه از کنه، اون که بنده شیطان بود، در مجالس او شرکت کردن و در محافل و این حرفا. ما کم کم دیدیم نه نمیاد، این جلسات جمعه نمیاد. فرض بکنید که شبهای سه شنبه خب مرحوم آقا تفسیر داشتن، مطالب اخلاقی داشتن، حدیث قدسی یا عیسی که متاسفانه اینا هیچ کدومش در دسترس نیست، از این مطالب میفرمودن. ایشون دیگه کم میبینیم و اینها. یه روز ما در یه مجلس افطاری بود که منزل یکی از ارهام بود که خب ایشون هم بودن، دید تا من نگاه کردم، من که اصلا خبر نداشتم، من اطلاع نداشتم این در مجالس اون آدر شرکت میکنه، در سخنرانی ها شرکت میکنه، من خبر. ولی وقتی که نگاه کردم دیدم چه اینجوریه، چه اینجوری به ما نگاه میکنه، ما چه گناهی کرد، اگه ما چیکار کردی، چرا اینجوری داره به ما نگاه میکنه، چرا اینقدر رنگش برافروخته شده، قرمز شده بود. من نمیدونم. تا اینکه بالاخره افطاری خوردیم و صحبتی هم نشد و مرحوم آقا آمدن برای مسجد، آمدن برای مسجد. ولی ما موندیم و قرار بوده یه روب مثلا یه روب 20 دقیقه بعدش بیام، چون با والده و اینها بودیم، قرار بود من والده رو برگردونم منزل. موقعی که داشتیم میرفتیم مرحوم آقا یه رو کردن به من به نحوی که اون شخص و بقیه متوجه نشن، آهسته گفتن خیلی طول نده و زود برگرد. اینو به من گفتن و حرکت کردن و آمام. وقتی که سفره رو جمع کردن و افطار، این حرفا کم کم صحبت شد و فلان، و دیدیم بعد بیا خانت آباد ببین چه خبره، شروع کرد صحبت کردن و فلان. و خب ما هم دیگه اومدیم تو میدون دیگه، یادمون رفت از این که پدرمون به ما گفته اینجا وای نس و زود خلاصه بیا و اینها. شروع کردم 1 ساعت دیگه هر چی دلش خواست دیگه، نثار ما و پدرمون. حالا البته خب اونو خیلی با اشاره و ایما و کنایه و اینا. بعد دیگه خلاصه یکی به در بزن، یکی به میخ بزن، یکی به آسمان، یکی بری از این تا. و اصلا دیدم این تمام راه ها رو به روی خودش بسته و چنان مست هیچ روزنه ای از خودش دیگر باقی نذاشت. آقا اون چنان دل ما گرفت و اون چنان تکدر پیدا کردیم و اون چنان به هم ریخ وضعمون، به هم ریختا، که وقتی که آمدم در مسجد دیگه گذشته بود و وقت تا آقا من نگاه کرد، مگر نگفتم نه از اون قیافه نحس ما از 10 فرسخی پیدا بود که چه بر سرمونو، مگر نگفتم بیا و چیز نکن، مگر نه. خب این ها مال چیه؟ خب این تمام اون زوایا را بست. بعد مرحوم آقا فرمودند که هر کسی پای صحبت این شخص بنشیند زیرابش زده خواهد شد. خب چرا اینطوره؟ چون ما هنوز به مرتبه فعلیت و استکمال وجودی نرسیده ایم که بتوانیم در مقابل این هجمات وقایه داشته باشیم، خودمون را حفظ کنیم، نگه داریم. کسی که آمادگی دارد، میگن وقتی عرق کردی، ورزش کردی، راه رفتی، از حمام در آمدی، در معرض باد قرار نگیر، سرما میخوری، سرما میخوری. حالا میگم نه خیر، ما باید بیایم و مقابله کنیم با این جریان. خب بابا سرما میخوری، میافتی، میمیری، شوخی هم نداره قضیه، میمیری. باید رعایت و قاعده و قانونی را که پروردگار در این طبیعت برای ما قرار داده است رعایت نمود، بعد به یک مرتبه میرسید که حتی عرق هم که کردی در مقابل باد قرار میگیرید، سرما نمیخوری. فعلا نه، فعلا باید حفظ کرد. طفل شیرخوار را باید حفظ کرد، بچه را باید حفظ کرد، روح لطیف را باید حفظ کرد. اینها مسائلی است که باید حفظ کرد. این مسائل در مرد به یک قسم است، در زن به یک قسم است، که این بعضی از این مطالب را در همون مجالس مربوط به سلوک خانم ها و مخدرات بنده عرض کردم و عرض می کنم که به چه دلیل راجع به خانم ها و مخدرات این دستورات هست. دلیلش چیه؟ خب دلیلش همینه دیگه، دلیلش این است که قوای زن نسبت به قوای مرد جنبه انفعالی دارد و مرد به واسطه تقابل و روبرو شدن و مواجهه، چه مواجهه حضوری و چه مواجهه غیر حضوری، بر نفس او برتری پیدا می کند. این نکته ایست که ما از او غافل هستیم. یه مرتبه بینیم ای دل غافل، حالا بیا و ببین که چه اتفاقی افتاده. درست؟ این مسئله مربوطه خب به مسئله ملکوتیش هست. نکته ای را که خیلی از دوستان این رو در سوالاتشون از بنده سوال میکنن، راجع به موارد مشتبهه، که در موارد مشتبه چه باید کرد. خب مورد حرام اگر انسان متوجه بشه میبینه، فرض بکنید که در جای انسان میره و میداند که این شخص اموالش اموال حلال نیست، خب میفهمه، خب نمیخوره، یا اینکه اموالش مخلوط به حرام است، که در این موارد بنده عرض کردم به میزان اون مقدار انسان به فقیر صدقه بده، این رفع اون مطلب را می کند. و البته بهتر است که انسان تناول نکند، چون بالاخره تأثیر می گذارد. اینی که بنده عرض می کنم در موارد ضرورت است، یعنی هیچ راه و چاره ای برای انسان باقی نمی ماند و انسان باید به حد اقل باید اکتفا کنه. وقت در این صورت خب باید برای اینکه این اثرش کم بشه، انسان اون مال را به مقداری که مصرف کرده به فقیر بده و صدقه بده، از باب صدقه، تا اینکه تا حدودی رفع اون کدورتی که برای او حاصل شده است به واسطه این بکنه، چون بالاخره تأثیر داره، فضا تأثیر داره. این تأثیر فضا را ما نمیتوانیم انکار کنیم. خیلی مسئله واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. الان از این مطالب به طور کلی ما غفلت کردیم، این مطالب رو سرسری میگیریم. آقا این حرفا چیه؟ قضا قضاست چیه؟ انقدر در شر به این مسائل توجه نشده. ما محکوم به ظاهر هستیم، ما دستور. آقا جان من، همین حرفاست که ما را نگه داشته و داریم در جای خود در جا میزنیم. همین مسائله، همین مطالبه. مرحوم آسه جمال الدین گلپایگانی از مراجع بزرگ و اولیاء الهی، این دومش مورد نظر بنده است. درس ها رو همه ما خوندیم، ولی به کجا رسیدیم و به کجا رفتیم؟ کتاب ها رو همه خوندیم، ولی چه نتیجه ای از این کتاب ها گرفتیم؟ و برای مردم چه سودی داشته است این انبار کردن اطلاعات ما و مطالب ما؟ چه سودی داشته؟ یکی آمده بود در زمان سابق، آمده بود پیش مرحوم آقا وجوهات حساب کنه. ایشون فرمودن منده این وجوهات شما از راه مشتبه به دست آمده و نمیپذیرم. مبلغش هم خیلی زیاد بود، نمیپذیرم. هر چه کرد ایشون گفت من نمیپذیرم. برو آقا. بعد رفته بود پیش شخص دیگر که اون هم اتفاقا از منتسبین بود، گفته بود بیاید اینجا، پس ما این درس ها رو برای چی خوندیم؟ آمدیم که کار شما را راحت کنیم، آمدیم مشکل شما را حل کنیم، آمدیم بار را دوش شما برداری. بیاید اینجا. و رفت و پیش اون و یه خورده چیز کرد و چک و چونه و فلان حرفا و نصفی کم و زیاد، خاطر این کارهایی که بله همه جا هست. درست. مرحوم آقا من دیدم دارن این قضیه رو به یکی تعریف میکنن و دارن میگن من به اون شخص گفتم آقا جان من، بنده با شما میایم و همراهی میکنم، ولی تا کجا؟ تا دم در جهنم. از دم در جهنم دیگر دکتر اجازه نداده ما ما دیگه وارد چی؟ بله، به مزاج ما، به مزاج ما جهنم جور در نمی آید. تا دم در جهنم ما با شما همراهی می کنی. از اونجا به بعد خدا حافظ. او میگه چی؟ نه آقا بیا، ما کارت را می اندازیم، درست می کنیم، بیا بیا. یه بند خدای آمده بود یه وقتی، گفتش که آیان بعضی ها خلاصه ارفاق هایی دارن. گفتم آقا جان بنده این درس ها رو نخوندم، برای این پیش همون کسانی که این درس ها رو خوندن. من ده سوادم در اون حدی نیست که بتونم، بی سوادی چه کنی، برای بیشه با سواد ها که مشکل. درست. این آمده بود رفته بود پیش یه شخصی، پیش مرحوم آس جمال الدین گلپایگانی، آس جمالی که این درس ها را بر اساس تفقه اهل بیت این درس ها را خونده، اون وقت اون یه چیزی میشه. بر اساس فهمی که از ناحیه اهل بیت آمده، بر اساس راهی که امام صادق نشون داده، بر اون اساس، بر اون اجتهاد، انشاءالله اگر خداوند توفیق بدهد و دیگر بدائی حاصل نشود، این رساله اجتهاد و تقلید مرحوم آقا رضوان الله علیه که تقریر درس های مرحوم آیت الله مرحوم عاشق حسین هلی استاد ایشون بوده در نجف و بسیار مرد بزرگی بوده، بسیار ایشون ازش تعریف میکردن و از او تعبیر به علامه هلی ثانی میکردن، چون تو هم خود ایشون هم مال هله بوده، و خیلی تجلیل می کردن و تکریم و تعظیم از این مرد بزرگ. و من هم در بعضی از نوشتجات یک خاطراتی نقل کردم از صفای دل و صداقت و اون معنویت و واقعیت این شخص. دیگر مگر انسان آه بکشد برای بله کجا مثل اونها، برای چند درصدی هم باشه بله انسان باید حسرت اونها رو داشته باشه. علی کل حال انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در اون رساله مطالبی را بنده عرض خواهم کرد، چون قرار بر این است که یک اون رساله را یک تزیلات و یک تحشیهی داشته باشیم و یه مقداری نسبت به بعضی از مطالبش یک توضیحاتی به اصطلاح بدهیم. انشاءالله رفقا خواهند دید اون واقعیت اجتهاد را و واقعیت تقلید را که کدام اجتهاد اجتهاد امام صادقی است، کدام اجتهاد اجتهاد امام باقر است و کدام تقلید مورد نظر ائمه علیهم السلام است. همینطور و همین کیفیت مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی، ایشون از زمره فقهایی بودند که اون حقیقت فقه را با مشام جانشون استنباط می کردند و از مصادیق اون حدیث عجیب و غریب و کوبنده و تکندهنده که در مصباح المتحجد در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که لا یجوز الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من ربه فی سره و علانیته. کجاییم ما؟ کجاییم؟ فتوا یعنی اعلان حکم. فتوا با حکمی را که مجتهد میده دو تاست. یه وقت مجتهد یه حکم میده، میگه این حکم منه، هر کی میخواد تقلید بکنه، هر کی نمیخواد نکنه، این حکم منه. اینو بهش فتوا نمیگن، اینو بهش اصدار حکم میگن. فتوا جنبه اثبات دارد، اعلان دارد، ابراز دارد، اعلام دارد که ای مردم بیایید و این مطلب را بشنوید و به او جامعه عمل بپوشانید. اینو میگن فتوا. امام صادق چه میفرماین؟ لا یجوز الفتیا، جایز نیست فتوا دادن، حرام است، حرام است فتوا دادن برای کسی که قلبش هنوز متصل به ملکوت نشده باشد و احکام را از منابع ملکوت، نه از روی کتاب، نه از روی جواهر، احکام را از ملکوت و منابع ملکوت احکام را دریافت نکرده باشه و از روی برهان و دلیل قاطع که همون استناره قلب است
که به واسطه اناره رب قلب او مستنیر به انوار ساطعه از ناحیه سقع ملکوت مطالب را و قضایا را میبیند. وقتی گوشت کوسه را میارن در جلوش میذارن، ظلمت را در این گوشت میبیند. وقتی که شطرنج را میارن و در مقابلش قرار میدن، اون کدورت لعبه به شطرنج را مشاهده میکند. این فرد فردی است که میتواند اعلان حکم کند. اعلان: آی مردم بیایید تقلید کنید. این امام صادق میفرماید. مرحوم آصف جمال گلپایگانی این بود، از زمره این افراد بود. بالاتر از آصف جمال کی؟ مرحوم قاضی. اون دیگه حساب دیگه ای داشت، اون که دیگه اصلا در یک متا اصلا در افق فکر ما و فهم ما اصلا اونها نمی گنجند رو. حالا ایشون مرحوم آقا طاهری میگه از قول خود آصف جمال بلا واسطه. این قضیه‌ای که من نقل میکنم قضیه است که از ایشان شنیدم بلا واسطه از مرحوم آقای آصف جمال. اینم سندش که آصف جمال گفتن. یه روز یکی از افراد اسم بردن، حالا من اسم میبرم، آمد در نجف از همین معاری و از اعیان و از افراد سرشناس ایران، آمد در نجف و آمد منزل ما که وجوهات بده. گفتن این وجوهات محل اشکال است و مشتبه به رباست و من نمیپذیرم. هر چه اصرار کرد گفتم نمیپذیرم. به اتفاق یکی از رجال سیاسی آمده بود در منزل ما که ایشان میگفت من با اون شخص سابقه داشتم، سابقه رابطه نه دوستانه، فقط سلام علیکی داشت. اون شخص رفت و دیدیم که بله، رفته پیش یکی از مراجع و با او حساب کرده و او هم پذیرفته و قبول کرده و اون هم آمده و گفته که ما رفتیم و اشتباه ایشون پذیرفتم. خب انشاءالله مبارک است، انشاءالله خیر است. بعد در یه مجلسی میگفتم مرحوم پدر ما در یه مجلس ختمی، اتفاقا من وقتی که رفتم اونجا مصادف شدم با ایشون کنارشون، گفتم شنیدم که فلان کس آمده در اینجا و با شما وجوهات حساب کرده. خب بله، ایشون آمده و گفتم مگر نگفت به شما از فلان مال و فلان مال؟ گفت چرا؟ گفتم پس چرا قبول کردید؟ گفت آقای آصف جمال طلبه ها نان میخواهند. با این حرف ها که نمیشه شکم طلبه ها رو سیر کرد. التفات میکنید؟ ایشون میگفت من گفتم آقا طلبه ها از مال حرام نان میخواهند. ببینید یک مرجع تقلید داره میگه از مال حرام باید نان داد. این درس ها رو ما برای چی خوندیم؟ مرحوم آصف جمال چرا این حرف رو میزنه؟ چون آصف جمال باور داره به ملکوت مال حرام. ما باور نداریم، خیال میکنیم نون نونه دیگه، پلو هم پلوست و نمیدونم گوشت هم گوشته و خورشت قرمه سبزی هم، به 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 چقدر خوشمزه، به شرطی که آشپزش خوب اون را بله به قوام آورد. انسان یک شکم سیر میخوره و میگه عجب غذای خوب و عجب غذا. ولی این ملکوتش چه میشه؟ چی میشه قضیه؟ اون داره میبینه این ظلمت را و آن دیگری کور است. کور. دو فتوا 180 درجه در مقابل هم قرار میگیره. یکی میگه حرام و یکی میگه واجب. مثلا واجب آقا مباح چی واجب. در قبال هم قرار میگیره. لذا بزرگان میفرمودند که از خوردن مال مشتبه در مجالس پرهیز کنید. اینه که دستورات بوده. وقتی که میرید در یک جا. خب این عجیبه، واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. چطور انسان میبینه احساس میکنه که این دو با هم جور در نمیاد. بعضی از دوستان برای من نقل میکردن، البته خب زیاد اتفاق میفته، خیلی از دوستان اینها، نه یکی و دوتا، که وقتی از یک سفر زیارتی برمیگشتن، همین چندی پیشه که میگو در سفر عتبات برگشته بود، تا مدتها هر جا که میرفت تا مجلسی بود که در او موقعیت دیانت ضعیف بود، حال تهوع پیدا میکرد و رفت هی مراجعه میکرد به دکتر، میبردنش دکتر، این و هی آزمایشی که چیزی نیست، طوریش نیست، همه چیش سالمه، پس چرا حال تهوع پیدا میکرد؟ هر سر سفره که مینشست اصلا شده بود یک این وسیله برای تست و سر هر سفره تا غذا مشتبه بود برمیگردون. بعد به من گفتن، گفتم بابا این جای دیگه کارش فلان، اینقدر نبریدش، این مسئله شده تو خونه نگهش داری چیکار کنی فلان کنی نار. تا اینکه خب کم کم یک حال نسبتاً چیزی. یکی دیگه بود از سفر عمره برگشته بود، میگفت در هر جا که میرفتم، در خیابان میرفتم، در مغازه، دیگه اصلا نه مغازه میتونستم بریم، غذاهای بیرون را نمیتوانستم بخورم. مرحوم آقا چقدر تأکید داشتن بر اینکه تا جایی که میتوانید غذای بیرون را نخورید. حالا بعضی از اوقات خب دیگه اشکالی نداره دیگه، بر حسب ضرورت و اینها، یا اینکه انسان خودش بره ببینه در کجا این غذایی که داره بیرون طبخ میشه، این طباخش کیه، افراد کیان، اصلا مسلمانن، مسلمان نیستن، آیا در چه وضعیتی هستند، اینها خب همه حساب داره دیگه. لذا فرمودن حتی الامکان غذای منزل را بخورید، غذایی که در منزل میشه، غذایی که خود عیال انسان طبخ کرده، خب مشخصه دیگه، غذایی که فرض کنید که افراد، دوستان، رفیق اینها طبخ کردن، خب مشخصه. حالا در بعضی از اوقات خب به نحوه ندرت اینها، خب اون دیگه یک به اصطلاح حکمه، به اصطلاح دیگری دارد. اینها همه تأثیر میگذارد. گاهی اوقات انسان حتی در بعضی از فضاها که وارد میشه میبینه اصلا لقمه از گلوش پایین نمیره، یعنی فضاییست که اصلا گلو پایین نمیره دیگه، هم تو گیر کرده نمیره. و این برای انسان پیدا میشه، یعنی همچین وضعیتی پیدا میشه. یه شخصی میگفت من میگفتم که نباید انسان هر جایی بره، نباید انسان هر مکانی بره، نباید انسان. بعضی میگن که خب نه، چه اشکال داره آدم بره و خودش رو نگه داره. خب بابا تو قابلیت داشته باش که نگه داری خودت رو، بتونی نگه داری، برو هر جا میخوای بری. ولی وقتی که تو یه همچین قابلیت رو نداری و اگر بروی و احساس نکنی، اون وقت تو از دست دادی، نه اینکه به یه مرتبه یه کمال رسیدی. چون از دست دادی نمیفهمی، چون اون صفای قبل خودت را الان دیگر نداری، احساس عادی بودن میکنی. نه اینکه یه مرتبه بالا رفتی و رشد کردی و الان به یک مسئله رسیدی که برای تو دو جنبه دیگر تفاوتی ندارد و میتوانی ملاحظه کنی، حفظ کنی. نه، این نیست قضیه. اینجاست که باید انسان ملاحظاتی داشته باشه و از موارد شبهناک باید پرهیز کند. خب من امشب امروز خیلی خسته بودم اتفاقا و دیگر تا حتی بعد از ظهر تا نزدیک غروب گفتم اگر میشد اطلاع بدیم که رفقا امشب دیدیم بابا اومدن دیگه، بالاخره علالله بریم به زیارت رفقا و دوستانمون. این هم محفلی است واسه این که بیایم ببینیم دیگه. حالا یه چند کلمه یه هم صحبتی از این مسائل و اینها، مطالبی که خب بزرگان فرمودن نقل کردن و عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، اما عمده این است که انس پیدا بکنیم و رفیق را ببینیم و بلکه به واسطه این برخوردها و این دیدنها اون گرفتاری های خودمون، اون خلاصه نابسامانی ها و ناهنجاری های خودمون یه خورده با دیدن دوستان و با دیدن رفقا تا حدودی اعتدال پیدا کنه. علی کل حال ان شاء الله خداوند توفیق بده که هرچه بیشتر ما با راه و روش بزرگان آشنایی پیدا کنیم، راه و روش تجربه شده، نه از توی کتاب در آمده و گفته شده. افرادی که رفتن تجربه کردند، لقمه را جویدند، آماده کردند، گفتند بفرما بیا. اینها را باید اسوه قرار داد و الگو قرار داد، این افراد را، اونهایی که حقایق احکام را با چشم دلشون دریافتند و به مرتبه شهود رسوندن، حالا میگن آقا جان بیا این کارو بکن اون کارو نکن. به مرتبه شهود رسوندن. گاهی میشه آقا اصلا آدم میمونه، یه چیزایی میشنوه، یه چیزایی میبینه، یه چیزای عجیب، اصلا عجیب. مگر میشه آقا یه همچین حرفی؟ آخه مگر میشه یه همچین حکمی؟ آخه مگر میشه اصلا؟ چی شده؟ به کجا ما رسیدیم؟ به کجا داریم حرکت میکنیم؟ کجا داریم میریم؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. مرحوم آقا این آیه را خیلی میخوندند و به ما هم توصیه میکردند که همیشه این آیه را بخونید. حمد مخصوص خدایی است که ما را به این مدرسه و به این مکتب و به این راه راه مستقیم و صراط مستوی و مستقیم ائمه علیهم السلام آشنا کرد. و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا، اگر هدایت خدا نبود کجا بودیم ما؟ کجا بودیم ما؟ تو چه مجالسی بودیم؟ با چه دوستانی بودیم؟ برید ببینید دیگه. خب ببینید، ببینید چه خبره، ببینید اوضاع چیه، ببینیم افراد را، ببینیم یه خورده به خود بیایم و قدر بدانیم، و قدر بدانیم که چه راهی در اختیار ما گذاشتن و چه مسائلی را سهل سهل. آقا بیا سهل، مرحوم آقا میکنه آقا ما سفره انداختیم، میگه بیا نمیاد. بابا سفره انداختیم دیگه، خودمون سفره انداختیم، خودمون غذا آوردیم، خودمون بشقابا رو چیدیم آوردیم، تف کردیم گوشتیم، میگه بیا بخور، میگه نمیخوام، میگه نمیخوام. ولی نگاه میکنیم میبینیم الحمدلله خداوند چشم رو باز کرده، مطالب را در اختیار گذاشته، مسائل را در اختیار گذاشته، باید شکر خدا را به جا بیاریم و از خدا بخواهیم که هم فهم نسبت به مطالب و هم توفیق مطابعت را عنایت کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.